السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله يومكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. أولا رسیدن به بهترین و زیباترین بخش ماه مکرم رجب و میلاد فرخنده و مسعود مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم جمعاً به ساحت مقدس مولامون حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف، به همه ارادتمندان و دوستان حضرت در سراسر عالم، مخصوصاً پرچمدار ولایت علوی در روزگار ما، رهبر عزیز و عالی قدرمون، حضار عزیز و گرامی، امیدواریم خدای متعال نصیب ما و بهره ما رو از ولایت اون حضرت روز افسون کنه به لطفش و کرمش. خوشبختانه جلسه ما همش با مناسبت ها قرین میشه، اینطوری شده دیگه. حالا از اول ملاحظه کردید بهترین مناسبت ها رو یا ما شب بودیم یا روزش برنامه داشتیم. خدا رو متعال رو شاکریم. به نظرم میرسه که شب مبعث هم باز همین طور میشه، اونم ظاهرا روز سه‌شنبه باشه. قاعدتا باز توفیق باشه، شما رو زیارت خواهیم کرد. خدای متعال رو شاکریم. چند نکته لازم رو در این بخش عرض میکنم، بعد انشالله این بخش مهمی که از دعای 39 باقی مونده اون رو انشالله میخونیم و استضاعه میکنیم از انوار فروزان صحیفه مبارکه سجادیه انشالله. مطلب اول، اونایی که اهل بالاخره مراقبتن باید فرصت عمومی ماه مکرم رجب با تأکید بر این سه روز روشن این ماه که 13، 14 و 15 این ماه هست، باید قدرش رو خیلی بدونن و سعی کنن برنامه مناسبی رو برای خودشون در این ایام داشته باشن. هم اون دعاهای مربوط به ماه مکرم رجب، دعاهای مشترک، هم ادعیه خاصی که برای این ایام هست، یا بعضی از برنامه‌هایی که پیشنهاد شده متناسب با بالاخره روحیه و نشاط و توان و ذوق و اینها، انسان استفاده کنه دیگه، از این فرصت بهره‌مند بشه. ما علل اجاله دعا میکنیم برای خودمون، شما، که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده بتونیم انشاءالله از این فرصت خوب استفاده کنیم. همونجور که نوبت گذشته عرض شد، فرض کنیم دیگه چنین فرصتی هیچ وقت تو عمر ما تکرار نشه، با این ملاحظه سعی کنیم انشاءالله از این امکانی که فراهم هست و زمینه فوق‌العاده‌ای که برای هم جبران کاستی ها هم تأمین ذخیره های معنوی ما همه نیازمند هستیم، از این فرصت خوب بتونیم انشاءالله استفاده کنیم. البته مستحضرید که یک سیر برنامه هم بین 13 و 14 و 15 هست که اوجش روز شب و روز نیمه است، که هم شب فوق‌العاده است، شب نیمه، و هم روزش یه روز ممتازی است با اون دعاهای بسیار جذابی که هست و اون اعمالی که وارد شده. به هر حال خوب انسان بخواد از خدای متعال به عنایت امیرالمؤمنین علیه السلام نصیب بده به ما از ظرفیت‌های باطنی این ایام، که با این برنامه‌ها امید هست که انشاءالله ماها هم از اون ذخایری که در ملکوت این ایام تعبیه شده انشاءالله ما هم نصیب ببریم. و همیشه این جمله رو به خودم و شما یادآوری میکنم: مسیر ما مسیر طولانی است، خیلی طولانیه، اینقدر طولانی که مولود عزیز این سحر مبارک رو به فقان آورده. ببینید چه خبره. اگر این جمله رو امیرالمؤمنین علیه السلام گفته، تکلیف ما چیه؟ از اون حضرت نقل شد که می‌فرمود در اون دل شب که آه من قلت ذات. این سخن علی است و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. این قضیه سفر خیلی طولانی است، خیلی بعد سفر، طول طریق، راه طولانی، مقصد دور، و اون جایی که انسان بهش وارد میشه هم که دیگه محضر متفاوتی است، عظیم المورد. بنابراین این مناسبت ها که میرسه یادمون باشه که خداوند تبارک و تعالی در این فرصت ها امکان تأمین ذخایر ابدی و توشه برای اون مسیر طولانی رو به ما کرامت کرده، امکانش رو برای ما فراهم کرده. این رو باید قدر دانست. لذا این سه روز با فرصت‌های دیگر سال که بماند، با فرصت‌های دیگر ماه خود رجب هم قابل مقایسه نیست. از این جهت، از اون تأمین ذخایر ابدی که ما بهش نیازمند. مسیر خیلی طولانی، سخت، سیر تنهایی دیگه، انسان وارد میشه به عالم دیگه، خودشو مهیا کنه. اینجا پشتیبانی میشه انسان به عنایت الهی. این نکته اول که یادآوریه. انشالله هر مقدار ممکن باشه ما سعی کنیم استفاده کنیم. چقدر هم خوبه در این فرصت دوستانی که موفق به اعتکاف نمیشن یه جورایی بخشی از این فرصت ها رو با معتکفین برن بالاخره نشست و برخاست کنن، از حال و هوای اونها بهرمند بشن. این که امکانش هست دیگه. حالا اونایی که موفقن که خوش به حالشون، اونایی هم که موفق نیستن اینجوری میتونن یه مقدار نصیب خودشون رو افزایش بدن، مخصوصا اون برنامه روز نیمه بعد از ظهر که به شکل تفصیلی در مساجد معتکفین برنامه دارن، انسان بره شرکت کنه و دریافت کنه انشالله اون فیوزات رو. حالا راجع به اعتکاف مطالبی است که من الان وارد نمیشم، چه بسا یه وقتی لازم باشه در اون زمینه هم ما نکته هایی رو عرض کنیم. خوبه جز خواسته های ما در این ایام توفیق برای اعتکاف هم باشه، انشاءالله خدا متعال توفیق بده، چون خیلی فوق‌العاده است از هر اون تأمین ذخایر، این خلوت خلاص سه شبانه روزی خیلی گره گشاست و خیلی لازمه برای عصر و روزگار ما مخصوصا. باید انسان از خدای متعال توفیقش رو بخواد، یه مقدار بعضی از مقدماتش رو طراحی کنه، برنامه ریزی کنه. چه بسا اعتکاف در ماه مبارک رمضان بهتر هم باشه در اون دهه آخر. اینجوری انسان از روایات و اینها استفاده میکنه که اون اعتکافی که مخصوصا وارد شده از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مربوط میشه به همون عشر الاواخر من شهر رمضان، اون دهه آخره که از وقت دیگه میرفتن مسجد دیگه یک دهه رو معتکف می شدن، هر کس با حضرت کار داشت دیگه باید می رفت مسجد دیگه، اونجا می شد مرکز برنامه ریزی و کار و همه چیز دیگه در مسجد بود. انشاءالله که توفیقش نصیب همه عزیزان بشه، خیلی چیز مبارکی است. اصلا برای جوونا یک خاطره ماندگار و جاویدانی میشه تو کل عمرشون این فرصت ممتاز، واقعا یه جور ذخیره درست میکنه که این تا ته عمرش هر چقدر خدای متعال بهش عمر بده همچنان از این ذخیره نصیب میبره. امکان خوبیست، انشالله که توفیق برای عزیزان فراهم بشه. امیدواریم عزیزانی هم که دیگه حالا از سحر مبارک امشب متکف میشن اونها هم مشمول الطاف الهی باشن، ما هم از دعاهاشون بهره مند باشیم. خدای متعال روزی کنه. انشالله من در مشهد مقدس دعاگوی شما هستم. البته من متکف نمیشم ولی بناس برم برای معتکفین خلاصه در اون حریم عرشی و کبریایی خلاصه صحبتایی داشته باشیم و از بهانه ایست که من از دیدار اونها بهره مند بشم. یه چند سالی است که نوعاً این ارتباط با معتکفین حرم هست. با خبر هستید حدود بیش از ظاهراً 30,000 گفتن 34,000-35,000 نفر ثبت نام کردن، 4,000 نفر پذیرش شده. من پارسالا یادم گریه ها، التماس ها، خواهش ها، داستان ها داره اونجا. و باز یادم میاد از اعتکاف غریبانه و فوق‌العاده مظلومانه‌ای که اوائل دهه 60 در همین حریم اقدس در مسجد گوهرشاد برقرار میشد. حدود 40 نفر 40-50 نفر ما بودیم، اکثرا هم پیرمرد و چیزای آدمایی بودن که سالها این توفیق رو داشتن و کسایی که رد می شدن خیال می کردن که ما گداییم و مثلا در راه مانده ایم، مسکینیم، جایی نداشتیم. خلاصه این نمونم پتو و اینا رو گذاشتیم کنار مسجد اونجا هستیم. گاهی من شنیدم که مراجعه می کردن آقا می خواهیم مثلا ما کمکی بکنیم، مثلا صدقهی بدیم به این بیچاره های درمانده یه رسیدگی بکنیم. اینجوری بود واقعا. این رو که حالا ما درک کردیم همون سالها که ما حساس شده بودیم یک اعتکاف هم در قم تشکیل می شد، اونم آقایون طلبه ها بودن، یه عدد خیلی محدودی همین حدودها. این کل موجودی اعتکاف کشور بوده. حالا ما که میگیم اوائل انقلابه، قبل از انقلاب ظاهرن از اینم باز کمتر بوده ظاهرن. حالا شما حساب کنید که الان با توجه به شرایط تحصیلی و موقعیتی که برای دانش آموزا و دانشجوها و امثال اینها پیش آمد، این سالهای اخیر یه مقدار کاهش پیدا کرد. اینجور که من مطلعم حدود 500,000 نفر ما عدد اعتکافمون بود سال گذشته. امسال احتمالاً بیشتر از اینها خواهد شد و انشالله سال آینده بیشتر. مضافاً بر این که اعتکاف رمضان المبارک هم داره به تدریج فرهنگ سازی میشه، که اینم باز خودش جای خوشبختی داره، چون یک تک زمان باشه عده زیادی باز محروم میشن. اما اگر این تو چند نوبت امکان پذیرش مسجدیش فراهم بشه، این خود به خود امکانش بیشتر فراهم میشه. بله، واقعا از معجزات انقلاب اسلامی است اعتکاف، احیاء این سنت الهی که به تعبیر رهبر عظیم الشأن میفهمدن یک کار ریاضتیه دیگه. یعنی اینجوریه، اون وقتا میگفتن اینایی که تو کار سیر و سلوک و مثلا برنامه های عرفانی و امثال اینا هستن، میرن یه جایی اونا در خانه خدا مثلا خودشون حبس کنن، جلوس کنن، ذکر و عبادت و چه و امثال اینها. حالا ببینید از برکت انقلاب اسلامی چه فضایی فراهم شد. نوجوانای ما، بچه مدرسه ها، الان خودشون رو با شوق به اعتکاف میرسونن. البته خوشبختانه این مسئله به خارج از کشور هم سرایت کرده. این هم جالبه، در خیلی از کشورها، در کشورهای اروپایی اعتکاف برگزار میشه به همین تفصیل، اعمال و برنامه ها و دیگه الحمدلله امتدادش امتداد جهانی است. خدای متعال شاکریم اینها تأمین کننده پشتوانه های اصلی تمدن اسلامیه. تأمین ذخایر اصلی اینجاست، تأمین کننده های اصلی تمدنی است که بإذن الله تعالی به دست فرزندان معنوی امیرالمؤمنین علیه السلام ساخته خواهد شد انشاءالله، و مقدماتش داره شکل میگیره. این پشتوانه اصلی در این برنامه هاست، از جمله در اعتکافه که انشاءالله تأمین میشه. مطلب دوم، ما چی بگیم درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ چی میشه گفت؟ حقیقتا اینقدر هست که پیغمبر اکرم فرمودن انا ادیب الله و علیون ادیبی. این تقریبا تمام مطلبه. علیون انا ادیب الله و علیون ادیبی، من دست پرورده حقم و علی دست پرورده منه. هر کسی با هر نهلهی، با هر مرامی، با هر مکتبی آمده سراغ علی ابن ابی طالب، مدهوش شده، واقعا از خود بی خود شده، حیرت کرده. آمده در مسیحی بوده، نمیدونم مسلمان از برادران اهل سنت بوده، از بفرمایید سایر ملل و نهل بوده، یه کسایی بودن که اصلا اهل این حرفا نبودن به کل، آمدن همینجور واله و شیدا و متعجب. این اختصاصی به نهله های بخشید به مذاهب نداره، طبق سلیقه ها هم همینطوره. ملاحظه کردید دیگه، فلاسفه میرن، عرفا میرن، چه میدونم بفرمایید فقها میرن، هنرمندا میرن، خطبا و بلغا میرن در محضر حضرت. همین حالت براشون پیدا میشه. پهلوونا و خدمتتون عرض کنم لوتیا و امثال اینا میرن، همین سیاست مدارا و اداره کنندگان جامعه و اینها میرن، همین تقریبا همه بدون استثناء اینجا که میرن آستان بوسن، هیچ حرفی برای گفتن ندارن. این که عرض میکنم استثناء نداره ها، استثناء نداره. هر گروهی با هر طرز فکری آمده در محضر امیرالمؤمنین، این حالت حیرت در او پیدا میشه، این اون شکوه، اون عظمت، اون بزرگی. ها علی بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر. این مثلا این جلوه الهی در شخصیت امیرالمؤمنین است، اونم با اون تنوع که جمعت فی صفات کل اندادو یا ازدادو، این جامع این صفات متنوع. عرض به محضرتون، حالا برای اینکه کام دوستان در این جلسه شیرین بشه، اولا عرض کنم این لحظات خیلی لحظات ممتاز و فوق‌العاده شیرینی است. یعنی وقتی که جلسه داره راجع به علی علیه السلام گفته میشه و شنیده میشه، با چیزی تو این عالم دیگه قابل مقایسه نیست. کیمیایی که هست که اون ذکر علیین عباده، گفتن درباره او، شنیدن درباره او، نوشتن درباره او، اصلا این خودش موضوعیت داره، موضوعیت داره. این تعبیر که دوتا تعبیر خیلی زیبا درباره حضرت هست، دوست تعبیر من این رو میخواستم عرض کنم که ما هم فیض برده باشیم، یعنی مجلس ما هم نوشته بشه انشاءالله در زمره اون مجالسی که دیت رشک فرشتگانه، یعنی چنین مجالسی فرشته های آسمان خلاصه بهش رشک میبرن، گاهی سعی میکنن خودشونو برسونن اگر اجازه پیدا کنن. انشاءالله این جلسه ما یک چنین وضعی پیدا میکنه با این چند جمله‌ای که عرض میکنیم، یقینا اینجوریه. ما داریم درباره کسی صحبت میکنیم که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون خلوتگاه راز رسید، به اونجا که رسید که بعد از عبور از سدره، سدره و سدرت المنتها اندها جنت المعوا، از اون مقام که دیگه جبرئیل هم نتونست یک سرانگشت جلوتر بره و گفت لو دنوت و انملتن لحترقت، اگر یک سرانگشتی من جلوتر بیام دیگه سوختم و نابود شدم. اینجا دیگه مقام مقامه پیامبر، مقام اختصاصیشه که ازش تعبیر میشه به مقام محمود، اون منطقه منطقه مقام محمود که دیگه زیر چتر این مقام همه عالم قرار میگیره و از آدم تا آخر همه زیر این سایه اگر برسند اهل نجاته. اون مقام محموده. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که همون تعبیر میشه به شفاعت عظما، شفاعت، این که بیان بسیار شیرینی در جای خودش داره. اونجا که رسید دیگه گزارشگری وجود نداره دیگه جز خود پیغمبر اکرم، خودش باید بگه در اون خلوت سرا چه گذشته. در اون خلوت شما شنیدید خطابهایی که به پیغمبر اکرم شده و خطابها هم خطابهای فوق العاده جذاب و لطیفی است با صفت زیبای احمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا خطاب که میشه یا احمد. وارد اونجا که میشه که حالا خود حضرت یه توصیفی از اون شرایط چند جمله فرمودند، خطابها با صدای علی است علیه السلام برای پیغمبر اکرم. خیلی شیرین ها، یعنی اون پذیرایی ویژه اون اینجوری از پیغمبر اکرم شده در اون خلوتگاه راز، که حتی جبرئیل هم اونجا پذیرش نمیشه و هیچ ملک مقربی و کسی حضور نده. جالبه که حالا این باز خودش در اون حدیث معراجی یک بیانی داره، در همون خلوت از جمله اتفاق دیگه‌ای که افتاده سفارش مخصوصی است که خداوند تبارک و تعالی درباره علی ابن ابی طالب میکنه. از جمله اینه، سفارش مخصوصی است که درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام میشه در اون جایگاه منحصر که میدونید برای هیچ یک از انبیا و اولیا کسی ادامه مقام منحصر برای پیامبر اعظمه، اون جایگاه. وجود مقدس او یکی از شناسه هاش اینه، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین. اینجا نکاتی هست، میدونید این کلمه امیر المؤمنین جز خصائص خود حضرته. بعد به مراتب درباره سایر اولیاء کامل تحقق پیدا میکنه، ولی درباره اونها هم استعمال نمیشه، یه جور جز خصائص حضرت. اینجا معمولا ماها که میگیم امیرالمؤمنین، سخن از بفرمایید ریاست و اینه دیگه، امیر یعنی فرمانده، رئیس، امر کننده، اینجوری دیگه، سید، اداره کننده، اینا تو ذهن میاد، اینو دارید شما و معمولا هم تو ذهن شما این هست. اما جالبه این یک معنای لطیفی هم داره، چون جلسه صحیفه جز جلسات لطیفه دیگه، خیلی یادتونه گفتم اینجا دیگه جنسی که ارائه میشه خیلی لطیفه. یه تعبیر لطیفی هم داره و او عبارت است از یعنی روزی رسان، رسیدگی کننده، یه جورایی امداد رسان. بخیم مثلا یه واژه هایی پیدا کنیم که بشه این رو تطبیق داد. دیدید دیگه در اون ماجرای حضرت یوسف علی نبی و علیه و علیه السلام، اونا یه کلمه دارن و نمیر و اهلنا، نمیر و اهلنا و نحفظ و اخانا، نمیر و اهلنا، این یعنی همین یعنی رسیدگی کنیم، رسیدگی میکنیم، رزق رسانی میکنیم، امداد رسانی میکنیم، اینجوریه. فبودن این که به حضرت گفتن امیر المؤمنین، یعنی اون کسی که تولیت اصلی رسیدگی های معارفی، معنوی، علمی به مؤمنان رو داره، علی ابن ابی طالب علیه السلام. دوستان من خاطرشون هست، بعضی که در جلسه هستن خاطر نورانیشون هست، در نجف اشرف در اون صبح دلنگیز در آستانه اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام که دیگه میخواستن از نجف حرکت کنن بیان به سمت کربلای معلا، اونجا یک مجلسی بود دیگه، مجلس انسی بود، اونجا این جمله رو من عرض کردم که اونایی که اهل دقتن تمرکز ویژه‌ای دارن در بهره‌گیری از علی ابن ابی طالب علیه السلام، مخصوصا در علم. علم که فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، تمام، انا مدینة العلم و علیون بابها، که در اون دعا میگید فمن اراد المدینة بله بله حکمت فلیعتها من بابها. این اونی که تقسیم میکنه علی است علیه السلام، خزانه دار، خزانه دار علم الهی علی ابن ابی طالب علیه السلام. این نمیر و اهلنا هم مربوط میشه به مقامات انسانی، مقامات انسانی به وسیله علم که فراهم میشه، اما نه از جنس این علمی که من و شما میشناسیم دیگه. اونی که فراهم میشه اونم دست علی ابن ابی طالب علیه السلام. تقسیمی هایی هم که علی ابن ابی طالب علیه السلام انجام میده باز از همین جنسه. اون سقایتی که داره از کوثر نبوی باز از همین قبیله، اون جامهایی که میده به دست دوستانش از همین قبیله. این رو خاطر شریفتون نگه دارید. از اینجا ما یک جمله تکمیلی عرض کنیم، چون میخوام یک به قول خودمون توصیه هم بکنم به دوستان. حالا مثلا اسمش میخواید بذارید دستورالعمل، میخواید هر چی که بگذارید، مشق، چه میدونم، تکلیف روزانه و همسانه اینا. یک قطره یا قطراتی از اون علم بیکران که در قرآن کریم تصریح شد به علم الکتاب، تقدیم شده، اسم شده نهج البلاغه. گرفتید؟ این چیزی که ما به عنوان نهج البلاغه میشناسیم و همه خردمندان رو خاضع میکنه، طبق اون بیانی که اول جلسه داشتیم، اهل هر مشربی باشن اینجا میان دیگه، همه میشن شاگرد، همه اوستاها اینجا احساس شاگردی میکنن. این یک رشحه‌ای از اون بیکرانه، یک نمی از اون دریا و یمه. اینی که رسیده اسم شده نهج البلاغه. خیال نکنید این بله این چیزی که ارائه شده یک گوشه است، تجلی کرده علی ابن ابی طالب علیه السلام. به وقتایی که نهج البلاغه میخونم احساس میکنم امیرالمومنین علیه السلام با همین مختصری که جلوه کرده داره تاریخ رو تا آخر و همه کسانی که بعدها میان داره همشون رو بهرمند میکنه و سفره داری میکنه. قرآن کریم درباره جناب آصف ابن برخیا داره که این همون کسیست که وزیر اعظم جناب سلیمانه و این همون کسیست که گفت که قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی تو چشمتو که در یک پلک به هم زدن باز میکنی بسته میشه، قبل از اینکه در همون یک لحظه بسته بشه انا آتی که به من اون تخت خلاصه ملکه سبا رو میارم اینجا برای تو حاضر میکنم. این بعد از این بود که قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، گفت قبل از اینکه از جاد بلندشی من میارم. این گفت باشه. خصوصیتش چی بود؟ و قال الذی عنده علم من الکتاب، من الکتاب، علم من الکتاب، گفت من میارم قبل ان یرتد الیک طرفک، به اندازه یه چشم به هم زدن قبل از اینکه چشمت در یک رفت و بازی برگرده اینجا حاضر. خب کار رو کرد دیگه، بهش اجازه داد این انجام داد. حالا جالبه که خدای متعال تو قرآن کریم وقتی میخواد علی ابن ابی طالب علیه السلام رو معرفی کنه چجوری معرفی میکنه؟ الذی عنده علم الکتاب، علم الکتاب، همش الکتاب، همه این علم نزد اوست. اینه علی، اینه علیه السلام. و نمیر اهلنا و نحفظ و اخوان، امیر المؤمنین، هر کس که اتصال قلبی به علی ابن ابی طالب پیدا کنه میشه جزء خاندان او و اهل او، به اقتضای اون چه که در یه جلسه دیگه عرض کردیم که انا و علیون ابوا هذه الامه، این میشه. بنابراین اون وقت هر وقت این کلمه مقدس امیر المؤمنین رو بگه، هر کسی که نصیبی از این ایمان داره تحت سقایت و سرپرستی و رعایت و بله تقسیمی های امیر علیه السلام قرار میگیره. این لطیفه، خیلی لطیفه، امیر المؤمنین به این معنی. این یک. یه چیزی شبیه این هم داریم، البته نه به این اندازه مشهور، به این اندازه مشهور نه، یک معرف دیگه هم برای حضرت هست. اونجا گفتن امیر نخل، نخل با خیلی جیمی، امیر نخل، این هم خیلی لطیفه. اجازه بدید یه جمله هم اینجا عرض کن. امیر نحل، نحل یعنی چی؟ زنبور، زنبور عسل، البته نه هر زنبوری، زنبور عسل که دیگه معرف حضور عزیزان هست. امیر نحل. یه جای دیگه هم گفتن یعصوب المؤمنین، اونم داره. یعصوب اینجا امیر النحل، اونجا داره یعصوب یعنی ملکه، یعنی در همین باز کار زنبوردارا و اینا اینو میشناسن، ملکه. کلمه امیر النحل چی میخواد بگه. خیلی این لطیفه. اینجا جای کلمه مؤمنین چی اومده؟ نحل اومده. جای کلمه مؤمن اونجا گفت امیر المؤمنین، اینجا میگه امیر النحل. این سرش اینه که المؤمن کن نحله، در اون حدیث نبویست المؤمن کن نحله، مؤمن فرمودن مثل زنبور عسله. خیلی این حدیث شیرینه، مثل عسل شیرینه. البته به پای شهد خلاصه یاد علی ابن ابی طالب که نمیرسه، عسل میخواستم بگم، منظورم عسله. المؤمن کن نحله، مؤمن مثل زنبوره. اون وقت اون کسی که امیره در این دستگاه و یعصوبه علی ابن ابی طالب علیه السلام داشته باشه. یعنی لطیفه ها میخواد به من و شما یادآوری کنه که انسان مؤمن، چون خود اون حدیث شرح شده، من یکی از دوستان هفته پیش به من گفتن که از بزرگان تهرانن، حالا میگم دوستان، از بزرگان و پیرمردای رشید و عارف تهرانه، ایشون به من گفت که آقا من یک رساله ای نوشتم ذیل این حدیث، همین حدیث المؤمن کالنحله، یه رساله ای نوشتم و تا به حال بیش از 40 شباهت رو اون کلمه کن نحله احصا کردم ذیل این حدیث نورانی، که خیلی چیز جالبی شده. حالا قرار شد بفرسته که احیانا مثلا امکان نشری و اینام پیدا کنه انشالله، دابد چیز خیلی خوبی شده. من به ایشون گفتم خود حدیث شرح داره. خب حالا شما استضاعه کردید از انوار نبوی و علوی اووردید، خوبه اتمن، ولی خودش داره المؤمنو کن نحله. فهم ببینید این اینجوریست که در ادامه حدیث اینه، فهمون بهگزینه مؤمن اینجوریه. میدونید زنبور خصوصیتش اینه که میره سراغ بهترین ها، یعنی یک انتخابگره فوق‌العاده است، بهترین ها. فرمود طیب میخوره، پاک. آره، چون و اوها ربک الالنحل، اوها ربک الالنحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. جاتون خالی، همین چند روز پیشا من داشتم این صحنه رو تماشا میکردم، این زنبورا روی درختی که شکوفه‌هاش در اومده بود، خیلی صحنه قشنگ بود. بعد این آیات همجوری جلوی چشم من رفت آمد میکرد، اوها ربک الی النحل، این بهگزینه میاد قشنگ روی این خلاصه مرکز گل میشینه، خیلی آرام میشینه. حالا جالبه، حدیث یه مطلبی داره که اونو عرض میکنم، ادامش باز اینو داره که توی این بهره برداریش آسیبی وارد نمیکنه. این خیلی قشنگه، چون میدونید اونجایی که زنبور میره میشینه لطیفترین بخش گله. معمولا هم زنبورا کار عملیات اصلیشون رو تو همین فصل بهار انجام میدن که گلام شادابن، حالت شکوفه دارن. مثلا این شکوفه های بهاری رو دیده بودی، مثلا بهار نارنج یا این چیزایی که میاد قوغاست دیگه، این زنبورا میان درست اونجا میشن. اما شما ببینید هیچ آسیبی وارد نمیشه، یعنی اینقدر آرام میشینه. من اینو میگم بعد از حدیث رو که خوندم دیدم که باید این صحنه رو تماشا کرد، نمیشه صرفا شنید، بعد بری ببینی چقدر قشنگ میشینه. بعد شروع میکنه برداشت، اون بهگزینی رو انجام میده. در این مرحله هیچ آسیبی هم وارد نمیکنه، یعنی لطیفه طبعش، عملیاتش لطیف. بعد هم اون جمله دوم حدیثه، فهمود بهگزینه، انتخابگر دقیقیست، بهترین ها رو دریافت میکنه، بعد هم بهترین ها رو تقدیم میکنه. بنجام بهترین ها رو هم تقدیم میکنه. اینقدر این وقتی که دریافت کرد میبره تو اون کارخانه عالی که خدای متعال دستگاهی در وجودش قرار داده، این اونجا خلاصه مسیر تکاملی رو طی میکنه، چیزی میشه که در قرآن کریم تا اونجا که من یادمه اینجوریه، قرآن خودش رو شفا معرفی میکنه، درسته؟ خود قرآن شفا، اون چیزی هم که زنبور عسل میده شفا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. هم قرآن شفاء للناس، هم عسل شفاء للناس. اینا معادل هم قرار گرفته، خیلی زیباست. حالا چی میخواستم عرض کنم؟ خب ببینید این چه مسیری رو طی میکنه تا تقدیم میشه. مؤمن هم وارداتش پاکیزه است، هم صادراتش پاکیزه. وجود مؤمن اینجوری است. این میشه نحل. نحل. اون کسی که تقسیمی ها رو میده، مراقبت ها رو انجام میده و بعد هم از بین اینها اونی رو که دیگه از همه بهتر انتخاب کرده اونو میپسنده، کیه؟ بله، مؤمن. این جنسش یعنی وجود نافع و سودمند. لذا انسان مؤمن تو شنیدنی هاش حساسه، هر چیزی نه، یأکل طیبا، رو دیدنی هاش حساسه، هر چیزی نه، مثل همون حالت زنبور میره انتخاب، بهترین ها رو انتخاب میکنه. این چیزایی رو که دریافت کرده میبره در منطقه فؤاد، یعنی در اون دستگاه عالی وجودش که قلبشه و عقلشه، میبره اونجا، اینو غنی سازی میکنه. بعد زبان که باز میشه ازش شهد و شکر میریزه. اینه، چهرهش رو نگاه میکنید ازش عسل میریزه. مؤمن اینجوریه. ملاحظه فرمودید، میره اونجا و اون مراحل رو سیر میکنه، اون چه رو که دریافت کرده در فؤاد غنی سازی میشه، بعد ارائه میشه. بله، و سرمست میکنه دیگران. وجودش یک چنین وجود، با خودش همیشه عطر داره، چون با گلها میشینه دیگه. وجودش معطره، مؤمن وجودش معطره، اینجوریست. البته اونجا در ادامه حدیث فرمود ضمناً چیزی رو هم نمیشکنه، شاخه ای رو نمیشکنه، وقتی میره دریافت کنه شاخه شکن نیست، این مؤمنه. المؤمنو کن نحله، اون وقت علی کیه؟ امیر النحل. امیر النحل اینه. این حدیث خیلی پیام داره، یعنی خیلی پیام داره. البته اون کلمه یعصوب یه مقدار خطرناکه، چون میدونید ملکه، اگر ملکه اینجوریه، چون یعصوب المؤمنین هم داریم، اگر زنبوره بیاد در اون برداشتش اشتباه کرده باشه، ملازم فرمایید اشتباه اومده باشه، یعنی برداشت خوبی نیورده باشه، نصفش میکنه، میندازه بیرون. ملکه اینجوریه. همونجا این زنبوره رو از وسط نصف میکنه میندازه بیرون تا بقیه بدونن که نه اینجا نمیشه هر کسی وارد. این هم هست. ولی خب این کلمه امیرالنهل خیلی کلمه شیرینی است. خب برگردم، اینو داشته باشید. من هی یاد علامه جعفری میفتم، یه وقتم براتون گفتم هر وقت رضوان الله تعالی علیه او مست محبت علی ابن ابی طالب بود و بیقرار، ماجرای زندگیش هم دیدید دیگه، در یه دیداری در اون اوان جوانی یه چیزی شده بود و ایشون یه انتخابی کرد و یه ملاقاتی و دیگه اون شده بود. آقای علامه جعفری یه حال عجیبی داشت، اما من این حالو ندیده بودم که اون در اون صبح دلنگیزی که من میهمان سفره محبت ایشون شدم، یه واقعا صحنه عجیبی بود. آره ایشون همینجور چند تا جمله گفت، آره من اخیرا رفتم تو مدرسه مروی، برای من کلاس گذاشتن، کلاس علی شناسی. علی کی میشناسه؟ هی شروع کرد گفت علی و شروع کرد گریه کردن، منقلب شد. ما خنده های آقای جعفری رو خیلی دیده بودیم، مخصوصا در یک مجلس ویژه من خیلی دیده بودم در یک جلسه خصوصی. خب ایشون آدم مزاح و خیلی خوش مجلسی بود، اینو زیاد. اما گریه آقای جعفری همین جور مثل ابر بهاری اشک می‌ریخت. علی کی تونسته علی رو بشناسه؟ کی میتونه علی رو بشناسه؟ من چی میگم اونو چی میشنون؟ علی کیه؟ الله اکبر، رضوان الله تعالی. هر وقت من مشرف میشم مشهد مقدس، یه سری مزار با صفای ایشون رو که تو دارالزهده شرفیاب میشم، به یاد اون مجلس که خیلی برای من جلسه فوق‌العاده‌ای بود، احساس میکنم یه پیامی داشت اون جلسه، چون خودششون منو خبر کرد که فلان ساعت باشو بیا، اول صبح روز جمعه ای بود. و حالا دیگه صحبتهای دیگه ای که ایشون داشت، رضوان الله علیه. بله عرض میکردم، خب دیگه وقتم هم تمام شد، صحیفه صحیفه علوی است دیگه. امیرالنهل، اون جمله‌ای که میخوام عرض کنم اینه، از همین فردا این دست اون دست نکنی ها، بگی که خب حالا برم برنامه ریزی کنم و ببینم کی. و خدا رحمت کنه آقای حق‌شناس رحمت داداش جون از همین فردا، اونی که اهلش باشه از همین امشب. چرا فردا؟ از همین امشب. مطالعه نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام رو بذارید تو دستور کار روزانه زندگیتون. به چه امیدی؟ عسا انشاءالله، امیده که از رهگذر این ارتباط و این انس، از اون دریاهای دانشی که خودش یک قطراتی است از اون اقیانوس بیکرانه علوم علوی، انشاءالله یه سهم و نصیبی هم برای شما قرار داده بشه. با این امید انشاءالله برید سراغ نهج البلاغه که مهجور بین ما، بین ما مهجوره. آقای جعفری بعد پاشد رفت، گفت که لحظه بشین شما، رفت این آخرین نوشته هایی رو که در شرح نهج البلاغه، چون این شرحشون ناقص موند دیگه، یک کلاسوری بود برداشت آورد، گفت آقای فلانی ببین، من بعد از عبور از همه کارهای دیگه تازه رستم اینجا و دارم یه تلاشی میکنم در بیان، که میدونید که از بهترین شعرها، البته شعرش شعر با ادبیات خاص ایشونه دیگه. در همین شرح آقای علامه جعفری است رحمت الله. بله اینم اون توصیه، شروع کنید و همین امشب. البته اونایی که باز اهلش باشن اینو تبدیل میکنن به عهد برای خودشون که دیگه از دستشون نره، چون همین جوری بعد میبینی فلان روزم نشد، اون روزم نشد، بعد میگیم حالا یه روز دیگه. یه بخشیش رو مثلا از همین، اگر ترجمه هم بخواید، ترجمه آقای دشتی ترجمه پسندیده است رحمت الله علیه. آقای دشتی هم فوق‌العاده بود در عشق نسبت به علی ابن ابی طالب و یه حال خاصی داشت، اونم ما باش محشور بودیم رضوان الله علیه. این ترجمه ایشون هم تو این ترجمه ها ترجمه پسندیده ایه. اگر دوستان همت کنن از همون ترجمه مثلا یک صفحه بیان، ما یه صفحه رو ببینیم روزانه یا نیم صفحه، ولی بالاخره یه بخشش رو که دیگه احساس میکنید میشه، اونو برای خودتون میتونید تبدیل کنید به عهد که دیگه تخلف ازش نکنید. هر وقتم به هر شکلی تأخیری شد به هر دلیلی، فرداش قضاشو به جا بیارید که گردنتون نمونه. این پس انشالله از این شب ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشیم. ما ها راجع به امیرالمؤمنین غافلیم رفقا دیگه، غافلیم، یعنی دوستش داریم اما به حد اقل ها هم نمیشناسیمش. و این شناخت راههایی داره، یکی از راههاش انس با کلام علی علیه السلام، یکی از راهاشه، چون همون جور که فرمود لقد، خود علی فرمود لقد تجلی الله تبارک و تعالی فی کتابهی، خود میگه خدای متعال در کتابش تجلی کرده، یعنی در قرآن. انسان یه خورده بره جلوتر مثل این که داره علی رو میبینه در اون عوالم خودش، تجلی میکنه علی تو کلمات مال علی ابن ابی طالب، خودشو نشون میده، بده های گوشه چشمی به ما نشون بده. آره. خیلی خبر هست. انشالله خدا روزی کنه و این جمع موفق بشه. انشالله ما سال دیگه اگر عمری بود این جلسه ادامه داشت، اون وقت سوال کنیم ببینیم همه به حمدالله موفق شدن و سیر کردن، بلکه بگن نه ما اون حد اقلش بود. بعضی روزا من خودم یه وقتایی شده گفتم خب من الان یک صفحه ای ببینم، نشستم دیدم نمیشه اصلا تکون بخوری، اصلا نمیتونی از جات بلند شی، چنان تسخیر میکنه امیر علیه السلام قلب و ذهن انسانو، چنان میگیره، گاهی چنان تکونت میده، گاهی چنان تازیانه بر سر انسان غافل میزنه. این نمیر و اهلنا رو انسان اونجا میفهمه چی کار داره میکنه، گاهی چنان کوچیکت میکنه که کوچیکتر از تو این عالم نیست، گاهی اینقدر بزرگت میکنه که گویا احساس میکنی بزرگتر از تو این عالم پیدا نمیشه، گاهی اینقدر فضای روحی تو رو لطیف میکنه، احساس میکنی از مثلا شکوفه بهاری لطیفتر شدی، گاهی اینقدر محکمت میکنه، احساس میکنی یک قله دماوند که چیزی نیست، اینقدر محکم و استوار میشه. خیلی چیز عجیبیست نهجر بلاغه و عوالمش و آفاقش. اگه خواستید شوقتون بیشتر بشه، مقدمه شهید مطهری اهل الله مقامه و شریف رو در این سیری در نهجر بلاغه ببینید. ایشون البته در اون کتاب شریف عدل الهی هم باز تو مقدمه از خود بی خود شده، اونجا هم همینطوره. ایشون تعریف میکنه از مرحوم میزعلی آقای شیرازی، اون حرفایی زده اونجا راجب که ایشون میگه او من رو با نهج البلاغه یک انسی داد، وقتی خطبه ها رو میخوند و وقتی تبیین میکرد و اینا. خیلی خوب. خوب شد این روزی امشب رسید، مجلس ما یک رونقی پیدا کرد در پرتو یاد مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام، که پیغمبر اکرم فرمود علی جان من درباره تو چیزی نمیگم که اگر بگم میترسم مردم تو رو با خدا بعد اشتباه بگیرن و بر تو سجده کنن. من زبانم رو میبندم درباره تو چیزی نمیگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو رو شکر میکنیم بر محبت امیرالمؤمنین، شکر میکنیم بر ولایت امیرالمؤمنین، شکر میکنیم بر کشور امیرالمؤمنین، شکر میکنیم بر نظام منتسب به امیرالمؤمنین، شکر میکنیم بر رهبر منتسب به امیرالمؤمنین علیه السلام. چی کار کنیم؟ این همه نعمت. شکر میکنیم بر همه این دوستانی که رائحه دلپذیر مودت امیرالمؤمنین و محبت اون حضرت و فرزندانشون رو دارن، و تو رو سوگن میدیم به حق خود امیرالمؤمنین نصیب ما رو از معرفت اون حضرت و از رسیدگی های اون حضرت و از تقسیمی های اون حضرت روز افسون بفرما. در دنیا و آخرت حشر ما رو با امیرالمؤمنین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.